اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند سلام و شامتان بخیر. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های شامگاهی مورخ 9 ماه دسامبر سال 2021 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه کنید به مشروع خبرها از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام، جان بالتن مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده امریکا در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون صدای امریکا گفته است که طالبان نمیتوانند یک حکومت مؤثر در سراسر کشور داشته باشند، حتی در بخشایی که تحت کنترل خودشان است. به گفته آقای بالتن، طالبان توسط شاخه خراسان گروه داعش مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و ظاهرا طالبان هنوز هم بیشتر به دنبال سرکوب حامیان حکومت قبلی هستند. شرح بیشتر را از میرویس رحمانی میشنوید.
آقای بالتن گفت که طالبان یک حکومت مؤثر را اداره نکرده و آنها از مردم مراقبت نمی کنند. این مقام پیشین امریکایی همچنان گفت در حال حاضر بسیاری از کشورها تمایل به حمایت اساسی از طالبان ندارند. او افزود که شواهد و مدارک نشان می دهد که طالبان تنها از عامیان خود حمایت می کند و از افرادی که از آنها حمایت نمی کنند انتقام می گیرند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات جان بالتن گفت که آقای بالتن یکی از اشخاص جنگ طلب در امریکا بوده و جنگ 20 ساله و بی نتیجه در افغانستان از اثر مشوره و نظریات همچو اشخاص بود.
او کسی است که همیشه طرفداری از جنگ و ویرانی کرده، امریکا را هم به بحران کشانده و دنیا را هم نارام ساخته بود. بناهن قضاوت از او طبعا در مورد افغانستان نادرست خواهد بود و برداشتای جنگ طلبانه، حقدمندانه و بعد از شکست انتقام گیرانه خواهد بود. بنابراین ما گفته هایشان را جدی رد میکنیم.
آقای مجاهد همچنان افزود که حکومت طالبان خواستار روابط خوب با امریکا بوده و این حکومت انتظار دارد که پیشرفت هایی در این مورد صورت بگیرد.
وزیر امور خارجه طالبان باروز مری ای دی کارلو معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کرد. خانم دی کارلو اطمینان داد که به افغانستان کمک می شود و او در مورد امنیت و دیگر مسائل نیز با وزیر خارجه حکومت طالبان بحث کرد. به گفته وزارت خارجه طالبان، آقای متقی از کمک های ملل متحد تشکری کرده و به معاون ملل متحد در مورد همکاری طالبان اطمینان داده است. آقای متقی همچنین گفته است که ندادن کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد به حکومت طالبان نقض حقوق مردم افغانستان بوده و استفاده از آن به عنوان یک فشار مسائل را پیچیده تر می کند. روزمری ای دی کارلو روز گذشته با عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی صلح نیز دیدار کرده است. ترکیه و قطر شرکت هایی را مشخص کردند که مسئولیت رسیدگی به امور میدان هوایی بین المللی کابل را بر عهده خواهند داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از بازگشت از سفر دو روزه‌اش به قطر به خبرنگاران گفت که این شرکت ها با یکدیگر و با طالبان گفتگو خواهند کرد. آقای اردوغان همچنان گفت که اگر شرایط مناسب و به طور خاص وضعیت امنیتی خوب باشد، این شرکت ها امور عملیاتی میدان هوایی بین المللی کابل را پیش خواهند برد. قطر و ترکیه از مدت ها به این سو در مورد پیشبرد امور میدان هوایی بین المللی کابل با طالبان در تماس بودند. امارات متحده عربی نیز آمادگیش را برای تنظیم امور عملیاتی میدان هوایی بین المللی کابل اعلام کرده است. پاکستان اولین واقعه ابتلا به نوع اومیکرون ویروس کرونا را گزارش داد. مقام های محلی روز پنجشنبه گفتند که واقعه در نزد یک زن 57 ساله واکسین نشده در کراچی که بزرگترین شهر و مرکز ایالت سند است تشخیص شده است. جزئیات بیشتر را از نسیم محمود عزیزی مشنوید.
رسانه های محلی گزارش دادند که این خانم که پس از مرخص شدن از شفاخانه در خانه در تجرید قرار گرفته است، سابقه سفر ندارد و برای ردیابی تماس این زن با دیگران کار جریان دارد. آزرا فصل پیچوه و وزیر صحت ایالت سند میگوید که هنوز 100% مشخص نشده است که آیا این زن ابتلا به نوع اومیکرون شده است یا خیر.
او میگوید ما هنوز مطالعه جون نومی که نمونه بیمار را به پایان نرسانده‌ایم، اما قسمی که این ویروس در حرکت است به نظر میرسد که اومیکرون باشد.
اینستیتوت ملی صحت در اسلام‌آباد نیز امروز پنجشنبه در بیانیه گفت که این پیش از وقت است که نتیجه گیری شود که آیا بیمار در کراچی به اومیکرون مبتلا شده است یا خیر. در اواخر ماه گذشته بعد از موج تازه اومیکرون، پاکستان ممنوعیت کامل سفر 6 کشور افریقایی از جمله افریقای جنوبی، لسوتو، اسواتینیا، موزمبیق، بوتسوانا، نامیبیا و هنگ کنگ را اعلام کرد. پاکستان با جمعیت 220 میلیون نفر نزدیک به 1.3 میلیون واقعی ویروس کرونا را گزارش داده است که شامل بیش از 28800 مرگ ناشی از این بیماری می شود. تا امروز پنجشنبه مقامات صحی پاکستان گفتند که بیش از 24% از کل جمعیت و 35% از جمعیت وجود شرایط واکسین در مقابل این بیماری واکسین شدند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید برگزاری نشست دیگر را برای کاهش تنش‌ها در مرز میان اوکراین و روسیه در نظر دارد. او ابراز امیدواری کرد که نشست بین ایالات متحده و متحدان بزرگان در اروپا با تمرکز روی نگرانی‌های مسکو در مورد توسعه ناتو به زودی برگزار شود. رئیس جمهور بایدن افزود امیدوار است که تاریخ این نشست تا فردا دهم ماه دسامبر اعلام شود. با گفته رئیس جمهور بایدن در این نشست نمایندگان 4 کشور بزرگ عضو ناتو و روسیه اشتراک خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وعده داده است که مسکو پیشنهاد خود را برای نشست امنیتی با ایالات متحده در چند روز آینده ارائه خواهد کرد. در میان نگرانی‌ها درباره تهاجم دیگر روسیه به اوکراین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه برای 2 ساعت از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کردند. وزارت خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت که حکومت بایدن با ایزام یک هیئت ارشد به امارات متحده عربی در هفته آینده برای تشدید اعمال تحریم‌ها علیه ایران اقدام می‌کند. این هیئت که شامل اندراگیکی رئیس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه ایالات متحده خواهد بود و بانک‌های امارات که با ایران تجارت دارند و از تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند هشدار خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنان افزود که ایالات متحده شواهد عدم پابندی را در دست دارد و ممکن که بانک ها بعد از معامله با تحریم ها و یا هم مجازات مواجه شوند. مقامات امارات متحده عربی تا حال در این مورد پاسخ ندادند. یک مرد مسلح یک خبرنگار را در مظهر عام در شهر مرکزی فیلیپین زمان بازار به گلوله کشت و در داخل یک مغازه تلویزیون تماشا میکرد. فیلیپین یک از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران محسوب میشود. پلیس و مقامات فیلیپینی امروز پنجشنبه گفتند که عیسی مالابانا خبرنگار 58 ساله محلی روزنامه مانیلا استندرد ناوقت چهارشنبه شب در یک مغازه شهر کالبیوک در ایالت سمر توسط یک از مردان موتورسیکل سوار مورد حمله قرار گرفت که بعداً در حال انتقال به شفاخانه جان باخت. مظنون از محل فرار کردن و تحقیقات پلیس برای شناسایی آنها و انگیزه این حمله جریان دارد. گروه های ناظر رسانه ها و حکومت فیلیپین این حمله را محکوم کردند. گزارش ها می رساند که ده ها خبرنگار کشته و یا هم مورد حمله در این کشور قرار گرفتند. در سال 2009 اعضای قبیله سیاسی قدرتمند و همکاران آنها 58 نفر از جمله 32 کارمند رسانه ها را در یک حمله به سبک اعدام در یک ایالت جنوبی آن کشور به قتل رساندند که این رویداد جهان را تکان داد. و کمیته بین المللی المپیک امروز پنجشنبه اعلام کرد که در ماه‌های آینده با 33 ورزشکار افغان 560 هزار دلار به عنوان بخش از کمک‌های بشردوستانه خود به ورزشکاران اهدا می‌کند. تامس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در پایان نشست دو روزه هیئت اجرایی این کمیته گفت مبلغی که به ورزشکاران المپیک و پارا المپیک در افغانستان اختصاص می‌یابد از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان توزیع خواهد شد. آقای باخ همچنین نفسد که کمیته بین المللی المپیک تا کنون 300 ورزشکار مربی و کارمندان المپیک افغانستان را از این کشور خارج ساخته است و برای ادامه روند خروج ورزشکاران افغان با برخی کشورها برای ویزه بشر دوستانه درخواست داده است. این در حالی است که اکثر ورزشکاران افغان به دلیل اینکه دیگر حامی مالی و درآمد از طریق ورزش وجود ندارد به کار خود در عرصه ورزش پایان دادند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت. امروز پنجشنبه روز مبارزه با فساد اداری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تجلیل نگردید. این در حال است که در تقویم جهانی نهم ماه دسامبر از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است و از کشورهای جهان خواسته شده که در زمینه مبارزه با فساد تلاش کنند. همکارم نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد بحرانهای کنونی و تأثیر آن بر رشد فساد در افغانستان با دکتر حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی مقیم لندن انجام داده است که با توجه رسانیده می شود.
آقای عدل، یافته های شما در مورد رشد فساد در افغانستان چی است؟
در ارتباط با سوالتان خدمتتان باید عرض بکنم که با تأسف اگر در ارتباط با مسئله فساد در افغانستان بحث صورت بگیره، خاطره های بسیار خراب از دوران حاکمیت 20 ساله آقای کرزی و اشرف غنی وجود دارد که یکی از عوامل عمده سقوط نظام مسئله فساد است در مابین افغانستان، یا فساد بود در افغانستان، چنانچه که سالهای قبل متواتر ما بررسی های جهانی را شاهد هستیم که افغانستان در صدر کشورهای فساد قرار داشت، یعنی در لیست در صدر بود.
جناب دکتر، با بحران های موجود در افغانستان قسمی که دیده میشه طالبا از روز جهانی مبارزه با فساد تجلیل نکردن، به نظر شما علت از این چی بوده میتونه؟
علت یه است که اینها میخواین برای مردم افغانستان و جامعه جهانی نشان بدن که گویا ما فساد به صفر تقرب دادیم با رزی که در رأس قدرت قرار گرفتیم. به این دلیل ضرورت به مبارزه وجود نداره و ما این روز هم تجلیل نمی کنیم. ما واقعیتش آدم بیان بکنه که طالبا در اوائل که آمدن تا حدود 80-90% تانستن جلو فساد بگیرن و توقعی که مردم هم در این راستا از اینا داشت همین بود. اما متاسفانه آهسته آهسته شرایط طور انکشاف کرد که دوباره راه را برای فساد طالبا باز میکنن. با هی وضعیت را که امروز پیش گرفتن، مردم از گرسنگی، از بیچارگی، از ناداری و عطایی که سه ماه شده که اینا معاش های خودت تسلیم نشدن از طرف دولت یا از طرف همین حاکمیت طالبا، این خود زمینه ساز رشد فساد است. به صورت دوباره یا خواسته یا ناخواسته مردم مجبور است به خاطر از اینکه یک لقمنان به خانه خود داشته باشه دست به مسائل رشوت و فساد و امثال زینا بزنه. این واقعا قابل بحث است و قابل تشویش است برای مردم.
اما طوری که در ابتدا پس بشاره کردین، قبل از سقوط کابل به دست طالبا افغانستان در صدر کشورهای آغشته با فساد قرار داشت. اگر طالبا بتانند که با فساد اداری در افغانستان رسیدگی بکنند و مقامات پیشین به دادگاه بکشانند، به نظر شما آیا جامعه جهانی با اونا همکاری خواهد کرد؟
ببینیم در این مسئله چند نقطه مهم باید برجسته باشه. اولی که طالبا خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی را باید قبول بکنند تا اینا اول به رسمیت شناخته شوند. تا زمانی که رژیم طالب ها از طرف جامعه جهانی و ملل متحد به رسمیت شناخته نشوه، اینا نمیتونن به دادگاه مراجعه بکنن و تقاضای محکمه از کسانی که در فساد آغشته بودن یا دست به فساد زده بودن یا رشوت های کلان را یا پولهای کلان را اختلاس کرده بودن اونا را با محکمه بکشانند. این یک چیز ناممکن است. زمانی اتفاق امکان داره صورت بگیره که اینها خودشان باید عقب نشینی بکنن از خواسته هایی که فعلا دارن و خواست جامعه جهانی را مراعات بکنن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. ادامه گزارش ها. سازمان وکلای بدون مرز با ابراز نگرانی از وضعیت وکلای مدافع افغانستان میگوید که نگرانی آنان بیشتر در خصوص استقلالیت مسلک وکالت و قضات افغانستان است که آیا می توانند بدون مداخله حکومت کار کنند یا خیر. این اظهارات پس از آن بیان شده است که نیروهای طالبان مانع برگزاری یک کنفرانس خبری انجمن وکلای مدافع افغانستان شدند. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که اعضای این انجمن در عدم هماهنگی با وزارت عدلیه و داخله این نشست را برگزار کرده بودند، ادعایی که رد شده است. گزارش را در این مورد از قدیر مشرف میشنویم.
برخی از اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان میگویند که ممانعت طالبان از برگزاری تجمع خبری انجمن مستقل وکلای مدافع مخالف حق آزادی مدنی بوده است. تنی چند از وکلای مدافع افغانستان که با صدای آمریکا صحبت کردند به خاطر نگرانی‌های امنیتی نخواستند نام و چهره ایشان نشان داده شود.
ما نمی‌فهمیم که چون یک حرکت مدنی و یک حرکت حقوقی داره از طرف مسئولین عمومی سرکوب میشه و اجازه برایشان داده نمیشه. و این که داخل هتل چی وضعیت شد با همکارای ما و وکلای مدافع متأسفانه خلاف اصول، خلاف دساتیر شریعت اسلامی و خلاف آنچه که رئیس کمیسیون تصفیه امارت اسلامی در صحبتهایش چند قبل بیان داشته بود. تلفونا را همه را تفتیش کردن، از خانما را، از طبقه ذکور را، و حتی برای هتل اجازه داده نشده بود که چراغا را روشن بکنن، گروپا را روشن بکنن.
طالبا اجازه دایر کردن از گردمایی را به ما ندادن. وقت ما دلیلش را پرسیدیم، اونا گفتن که تهدید امنیتی خیلی جدی است، امکان داره دایش حمله کنه و شاید همه چی که از شما زنده نباشین. وقت ما از اونا پرسیدیم که شما به منظور امنیت آمدین، پس اجازه بدین که شما هم کار کنین و ما هم در امرای شما یک جای امنیت گردمایی هم کار باشیم. با کوشش‌های زیاد، با صحبت‌های زیاد متأسفانه موفق نشدیم و حتی بعض از همکارای ما رو به نزدیک خودشان اجازه نمیدادن. خیلی اغلاط و وحشتناک در صحن هتل که قرار بود گردمایی دایر شود موجود بود. و وقت ما داخل هتل شدیم، متاسفانه زمانی که داخل خود سالون هم شدیم با ما برخورد نادرست صورت گرفت.
اما وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که این نشست خبری در هماهنگی با وزارت عدلیه و داخله صورت نگرفته بود.
د مدافع وکیلانو انجمن اوس مستقل نه دی، بلکې عدلیه وزارت پورې تړل سوی دی او دا پرېکړه د اسلامي امارت کابینې کړې ده. نو باید دوی له مستقل ادرس څخه داسې یو مطبوعاتي غونډه نه وای جوړه کړې. دا یو غیر قانوني عمل و چې دوی ترسره کوو. او بل دا چې باید په امنیتي لحاظ باندې دوی داخله وزارت په جریان کې اچولی وای تر څو
آقای بشار می افزاید که وزارت عدلیه در جلوگیری از برگزاری این نشست دخیل نبود و ممکن وزارت داخله بنابر ملحوظات امنیتی به گفته وی مانع برگزاری نشست شده باشد. وکلای مدافع می گویند تدویر کنفرانس مطبوعاتی آن هم در فضای سربسته اصولاً به اجازه نامه نیاز ندارد و از قبل کمیته مطبوعاتی انجمن وکلای مدافع رسماً اعلامیه را نشر کرده بود.
طالبان به خاطر از کنفرانس مطبوعاتی را لغو کردم چون نمیخواستم که کنفرانس برگزار شود. به این خاطر برگزار دلیل امنیتی آوردن در حالی که باید صدای وکلا شنیده میشد و داخل تالار هم وضعیت به قسم بود که اونها اجازه نیادن حتی ما شفا روشن شود از کنفرانس سایز بیزیم، در حالی که در تهدید می بود، تهدید بیرون بود، در داخل اتاق نبود، این را میجازه نیادن.
هدف این نشست خبری به گفته انجمن وکلای مدافع افغانستان دفاع از موقف انجمن من حیث یک نهاد غیر سیاسی و غیر دولتی و عدم مداخله در امور داخلی انجمن از جانب حکومت طالبان عنوان شده است. چند پیش وزارت سرپرست عدلیه طالبان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را با وزارت عدلیه مدغم کرد و از تمام وکلای مدافع خواست تا جواز وکالت را از وزارت عدلیه اخذ کنند. اکنون این سوال ایجاد می شود که آیا وکلای مدافع تحت قیمومیت وزارت عدلیه می توانند مستقل عمل کرده و وکیل غیر وابسته تلقی شوند؟ روبن تیلر، رئیس سازمان وکلای بدون مرز، با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی و شغلی وکلای مدافع افغانستان می گوید که نظارت بر صدور مجوز وکلا در تمام کشورها معمول است، اما بر مستقل ماندن وکلای مدافع افغانستان ابراز تردید می کند.
نگرانی ما ایست که تعهد به استقلال حرفه‌ای وکالت و به ویژه در میان قضات و حقوقدانان، سالارمانان و وکلای مدافع وجود داشته باشد. آنها قادر به انجام این امر هستند یا خیر؟ کار اونا بدون دخالت یا دستور حکومت صورت میگیره یا نه؟ روشن نیست که هدف از صدور جواز و اخذ امتحان از وکلا به چی معناست؟
خانم تلر افزود که وکلای بدون مرز یک سازمان غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی جهانی است که با داشتن شبکه 10,000 نفری وکلای مدافع، قضات، سارنوالان، حقوقدانان، نهادهای انفاذ قانون و مردم عامه در راستای رشد حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت و مبارزه با جرم و جنایت فعالیت میکند. رئیس سازمان وکلای بدون مرز میگوید که اگر محدودیت‌های برای دسترسی مردم به وکالت حرفه‌ای وجود داشته باشد، نمایندگی از متهمان را تضعیف بخشیده و مشکلات را در سیستم‌های دسترسی به عدالت ایجاد می‌کند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. ایالات متحده ای امریکا یک نشست مجازی برای دموکراسی را امروز پنجشنبه برگزار می کند و قرار است در این نشست میزبان بیش از 100 رهبر از کشورهای جهان، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران باشد که در نوع خود بزرگترین گرد همایی است که تاکنون برگزار شده است. همانطور که سیندی سن، خبرنگار ارشد دیپلماتیک صدای امریکا، گزارش می دهد، وزارت امور خارجه می گوید که امریکا با تواضع و اعتماد به نفس و مسافه حملات جهانی بر دموکراسی می رود. جزئیات این گزارش را به توجه می رسانم. تصرف چند ساعته امارت کنگره ایالات متحده در 6 ژانویه توسط حامیان دونالد ترامپ که به دنبال شکست انتخاباتی وی صورت گرفت، بسیاری را در سرتاسر جهان از جمله جو بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آن زمان را تکان داد. عزرا ضیاء، معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور امنیت غیر نظامیان، دموکراسی و حقوق بشر، میگوید این حمله بخشی از آن چیزی بود که رئیس جمهور بایدن را برای برگزاری یک نشست بزرگ برای ترویج دموکراسی ترغیب کرد.
ما در این هفته با فروتنی و اعتماد به نفس یک جا می شویم. فروتنی از این جهت که می خواهیم گوش کنیم و یاد بگیریم و از کاسی های خود بکاهیم. اعتماد به نفس برای تلاش دائمی ما روی یک اتحاد کامل تر و اطمینان بخش تری خواهد بود که با این همکاری بدون توجه و معامله خام مستبدان و اقتدارگرایان که سعی در ترویج نظام های مستبدانه دارند، دموکراسی بتواند برای شهروندان جهان عملی و ارائه شود.
با گفته براین کاتولیس از مؤسسه شرق میانه، اختشاش 6 ژانویه تأثیر خود را بر جا گذاشته است و بر نحوه رفتار سایر کشورها در صحنه جهانی تأثیر گذار خواهد بود. کاتولیس علاوه کرد:
من بیشتر از کشورها، از دوستان، دشمنان و رقبای خود میشنوم که بسیاری از آنها در مخالفت با ایالات متحده قرار میگیرند. به این معنا که آنها لزوماً همه این گونه نیستند، تا حد به این دلیل که آنها شاهد تغییرات در جهان هستند، اما تا حد زیاد نگران نوساناتی می باشند که در ایالات متحده شاهد آن بودند. به این معنا که می دانید آنها دیدند که همه چیز به طور اساسی از رئیس جمهور اوباما تا رئیس جمهور ترامپ تغییر کرد و اکنون در زمان رئیس جمهور بایدن در جهت دیگر تغییر می کند.
مبارزه بین دموکراسی‌های جهان و دولت‌های استبدادی با بحران‌هایی که در میانمار، هایتی و سودان و بسیاری از جاهای دیگر وجود دارد، محور اصلی سیاست خارجی حکومت بایدن بوده است. رهبران مستبد از کشورهای مانند روسیه و چین به این اجلاس دعوت نشدند. روسیه و چین از برگزاری این اجلاس انتقاد کرده و آن را یک اقدام ضد دموکراتیک و تفرقه برانگیز خواندند. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در سفر اخیر خود به کینیا گفت که روند ترویج دموکراسی در قاره افریقا و سایر نقاط جهان شاهد عقبگرد بوده است.
دموکراسی ها در حال سقوطند. دموکراسی و نظام های دموکراتیک به هر شکل آن و از داخل و خارج بازمون های مواجه شدند و ما شاهد کاهش اعتماد شهروندان به دموکراسی بوده ایم. ما دیده ایم که بازیگران بد از برخی از خلاهای موجود در دموکراسی ها استفاده کرده و آن را به بازی می گیرند. نهادهای مستقل بازمون کشیده شده و تضعیف گردیده اند. خبرنگاران فعالان حقوق بشر تهدید گردیده و مورد حمله قرار گرفته اند.
بایدن این اجلاس را به عنوان آغاز یک سال اقدام برای ترویج دموکراسی، مبارزه با فساد و افراط‌گرایی و حمایت از خبرنگاران بازداشت شده و تهدید شده و فعالان حقوق بشر در سرتاسر جهان پیش بینی می کند.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و آخرین گزارش این ساعت، شماره از حامیان حقوق پناهجویان علیه لایحه جدیدی که به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان به پارلمان بریتانیا معرفی شده است، به روز چهارشنبه در برابر ساختمان قنسولگری بریتانیا در شهر ملبورن استرالیا مظاهره کردند. بر اساس این طرح که شباهت زیادی با قوانین سختگیرانه مهاجرت استرالیا دارد، قرار است پناهجویان برای طی مراحل درخواست پناهندگیشان در بیرون از خاک بریتانیا در بازداشت سر برند. فیل مرسر، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را میرویس رحمانی به توجه می رساند.
حکومت بریتانیا امیدوار است که با تصویب قانون جدید مهاجرت در این کشور، جلو ورود پناهجویان از طریق بحیره مانش از فرانسه به بریتانیا گرفته شود. لایحه پیشنهادی حکومت بریتانیا که اکنون پارلمان این کشور برای تصویب روی آن بحث می کند، به حکومت اجازه می دهد تا درخواست های پناهندگی افراد در بیرون از خاک بریتانیا طی مراحل شود. به این ترتیب در صورت تصویب این لایحه، حکومت بریتانیا مراکز طی مراحل درخواست پناهندگی را در بیرون از خاک خود ایجاد خواهد کرد. استرالیا نیز پالیسی مشابه را حدود 10 سال پیش اعمال کرد. پناهندگان که از طریق کشتی می خواهند وارد خاک استرالیا شوند، نخست بازداشت و سپس به جمهوری ناورو در اقیانوس آرام یا جزیره مانوس در پاپانیوگینی فرستاده می شوند و هیچ امیدی برای اسکان مجددشان در داخل خاک استرالیا وجود ندارد. حکومت استرالیا می گوید که اقدامات سخت گیرانه این کشور سبب شد تا زندگی مهاجران نجات داده شود که عمدتاً می خواستند با عبور از آب از اندونزیا وارد خاک استرالیا شوند. اما گروه های حامی حقوق پناهجویان که روز چهارشنبه در بیرون از ساختمان قنسولگری بریتانیا در شهر ملبورن استرالیا مظاهره کردند، می گویند که بازداشت مهاجران در بیرون از خاک یک کشور صدمه های جدی فیزیکی و روحی به مهاجران وارد کرده است. دیوید گلنز، سخنگوی یک گروه حامی حقوق پناهجویان، گفت که ایجاد بازداشتگاه های مهاجران در بیرون از یک کشور منجر به حفظ و نجات جان مهاجران نمی شود.
The offshore processing model will lead to deaths. It will lead to psychological damage.
نظریه ایجاد مراکز طی مراحل درخواست پناهندگی در بیرون از کشور منجر به مرگ پناهجویان می شود. این کار سبب وارد کردن صدمه های روانی و از بین بردن زندگی افراد بیگناه می شود که از شکنجه فرار می کنند و در پی پناه گرفتن به یک پناهگاه امن هستند. ایجاد مراکز طی مراحل درخواست پناهندگی در بیرون از کشور یک فاجعه ظالمانه و نجات پرستانه در استرالیا بوده و بریتانیا نباید راه استرالیا را دنبال کند.
قرارداد استرالیا با پاپوا نیوگینی در مورد بازداشتگاه های مهاجران پایان یافته است، اما این قرارداد با ناورو ادامه دارد. در ناورو همین اکنون حدود 100 پناهجویی که میخواستند وارد استرالیا شوند در بازداشت به سر میبرند. گروه های حامی حقوق بشر بارها از وضعیت و شرایط نگهداری مهاجران در بازداشتگاه های پاپوا نیوگینی و ناورو انتقاد کردند. استرالیا سالانه به حدود 13,700 پناهجو تحت برنامه های مختلف بشر دوستانه ویزه صادر می کند.
شنونده های ارجمند، برنامه خبری دری در شامگاه 9 ماه دسامبر 2021 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوش داشته باشید.